شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
2 بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه همراه با ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی در سه شنبه 31مین روز از تیر ماه 1404 خورشیدی. خیلی خوشحالم که در آخرین روز تیر ماه در این هوای گرم و طاقت فرسایی که بسیاری از شهرهای ایران رو در بر گرفته، شما شنونده رادیو فردا هستید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر که مایل هستید که ما رو از طریق امواج کوتاه دنبال کنید، در همین ابتدای برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 بگم که شما میتونید از این ساعت روی ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز شنونده رادیو فردا در امواج کوتاه باشید. اگر هم که به اینترنت پرسرعت دسترسی دارید که به هر حال شما میتونید از شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا استفاده کنید، با عضویت در این شبکه پخش زنده ما رو هم داشته باشید و برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 و همچنین ایستگاه 19 رو به صورت زنده بشنوید. پیش از هر چیز بریم سراغ بابک غفوری آذر و تازه ترین خبرها رو بشنویم و بعد برگردیم به سمت شما.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد که تهران غنی‌سازی اورانیوم را کنار نخواهد گذاشت.
It is now stopped because yes, damages are serious and severe, but obviously we cannot give up our...
آقای عراقچی گفت برنامه غنی‌سازی در حال حاضر متوقف شده چون به گفته او خسارات جدی و شدیدی به تأسیسات هسته‌ای وارد شده است. او در این حال تأکید کرد که ایران نمی‌تواند از غنی‌سازی دست بکشد، زیرا به گفته او دستاورد دانشمندان ایران و موضوع غرور ملی مطرح است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سخنان عباس عراقچی بار دیگر بر نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران تأکید کرد و در شبکه اجتماعی خود نوشت اگر لازم باشد دوباره این کار را خواهیم کرد. آمریکا بامداد اول تیر تأسیسات هسته‌ای ایران در فوردو، نطنز و اصفهان را بمباران کرد. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین الملل وزارت خارجه میگوید بازگرداندن تحریم‌های بین المللی مسئله هسته‌ای ایران را پیچیده تر می‌کند. آقای غریب‌آبادی برای شرکت در چند نشست سازمان ملل به نیویورک رفته است. قرار است امروز سه‌شنبه نشست مشترکی با حضور نمایندگان روسیه، چین و ایران برای رایزنی درباره بحران هسته‌ای و احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه در تهران برگزار شود. روز جمعه هم نخستین نشست مشترک ایران و 3 کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا و آلمان پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در استانبول برگزار خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که 27 نفر از زندانیانی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین از آن خارج شده بودند هنوز به زندان باز نگشتند. اصغر جهانگیر امروز سه‌شنبه در یک نشست خبری در تهران گفت پس از حمله اسرائیل در مجموع 75 نفر از زندان خارج شده بودند که از این تعداد 48 نفر به زندان بازگشتند. این مقام قوه قضاییه گفت که افراد بازنگشته جرم‌هایی چون جاسوسی یا جرایم امنیتی و مهم نداشتند و به ادعای او خارج شدن آنها به عنوان فرار مطرح نیست. پیشتر دانیال مقدم خواننده معترض در پیامی ویدیویی گفته بود که بر اثر موج انفجار و شرایط حمله اسرائیل ناخواسته از زندان متواری شده است. اسرائیل در روز دوم تیر ماه به زندان اوین تهران حمله هوایی کرد که به گفته مقام‌های ایران باعث کشته شدن 80 نفر از جمله یک کودک شد. در همین حال سازمان عفو بین الملل این حمله را نقض جدی قوانین بشردوستانه خواند و خواستار بررسی این حمله به عنوان مصداق جنایات جنگی شد. این سازمان در گزارش مفصلی که شامگاه دوشنبه منتشر شد اعلام کرد که تحقیقات گستردش نشان می‌دهد که اسرائیل با چندین حمله به زندان اوین در دوم تیر باعث کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی شد و 6 نقطه از مجموعه زندان اوین شاهد ویرانی گسترده‌ای بود. یکی از مدیران ارشد عفو بین‌الملل با اشاره به عمدی بودن حمله اسرائیل به این محل گفت انجام چنین حملات آگاهانه و عمدی جنایت جنگی محسوب می شود. اسرائیل واکنشی به این گزارش نشان نداده است. و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس حملات سایبری به نهادها و زیرساختهای ایران را در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل تایید کرد.
ما بیش از 20 هزار حمله سایبری رو در کشور از خارج به سمت داخل شاهد بودیم. طبیعتاً تلاش ویژه‌ای شد که این موضوع رو مدیریت بکنیم.
وزیر ارتباطات گفت که در دوران جنگ با اسرائیل اقتصاد دیجیتال با 30% کاهش اشتغال روبرو شد.
بابک غفوری آذر تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد. در ادامه در برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 نگاهی خواهیم کرد به بیانیه عفو بین‌الملل. حمله اسرائیل به زندان اوین باید به عنوان جنایت جنگی بررسی بشه. همچنین از رایزنی‌های سه کشور روسیه، چین و ایران درباره بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برای شما خواهیم گفت. به تابستان گرمی که ایران داره از سر می‌گذرونه نگاهی خواهیم کرد، در شرایطی که بحران‌های آب و برق دست به دست هم دیگه دادن و اهواز به عنوان گرمترین شهر جهان روز جمعه شناخته و ثبت شد. پس با ما همراه بمونید.
شنونده ساعت 14 هستید.
در ابتدای ساعت 14 با اعلام ساعت 2:06 یا 14:06 بعد از ظهر در ایران نگاهی میکنیم به بیانیه که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرد و در اون اعلام کرد که تحقیقات گسترده این سازمان نشون میده که حمله هوایی آمدانه اسرائیل به زندان اوین نقض جدی قوانین بین‌المللی بشر دوستانه بوده و باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی کیفری قرار بگیره. جزئیات بیشتر رو از گلناز اسفندیاری بشنویم.
روز دوم تیر برابر با 23 ژوئن اسرائیل به زندان اوین در تهران حمله کرد. حمله‌ای که به نوشته عفو بین‌الملل نقض جدی حقوق بین‌المللی بشردوستانه است و باید به عنوان جنایت جنگی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان مدافع حقوق بشر مستقر در لندن نوشته است که ویدیوهای راستی آزمایی شده، تصاویر ماهواره‌ای و مصاحبه با شاهدان عینی، خانواده‌های زندانیان و مدافعان حقوق بشر نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل چندین حمله هوایی به زندان اوین انجام داد که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی و وارد آمدن خسارات و ویرانی گسترده در دست کم 6 نقطه مختلف این مجموعه شده است. مقامات اسرائیلی گفته بودند که به زندان اوین به طور نمادین به عنوان یکی از سمبل‌های استبداد حکومتی در ایران حمله کردند. به نوشته عفو بین‌الملل این حمله در ساعات اداری و زمانی رخ داد که بسیاری از بخش‌های زندان مملو از غیر نظامیان بود. عفو بین‌الملل به نقل از مقامات جمهوری اسلامی نوشته است که در این حمله دست کم 80 غیر نظامی از جمله 79 زن و مرد و یک پسر 5 ساله جان باختند. عفو بین‌الملل نوشته است بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه زندان و بازداشتگاه مکان غیر نظامی محسوب می‌شود و در این مورد هیچ شواهد معتبری وجود ندارد که زندان اوین را به هدف نظامی تبدیل کند. اریکا گووارا روساس، مدیر ارشد بخش پژوهش، سیاستگذاری و کمپین‌های عفو بین‌الملل گفت: هدفگیری تأسیسات غیر نظامی طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه اکیداً ممنوع است. و افزود انجام آگاهانه و عمدی چنین حملاتی مصداق جنایت جنگی محسوب می شود. عفو بین‌الملل می گوید تخمین زده می شود که در زمان حمله اسرائیل به زندان اوین حدود 1500 تا 2000 زندانی در این زندان نگهداری می شدند. از جمله مدافعان حقوق بشر، معترضان، مخالفان سیاسی، اعضای اقلیت‌های دینی تحت آزار و شهروندان دو تابعیتی یا خارجی که اغلب به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک بازداشت شدند. در هر زمان مشخصی صدها غیر نظامی دیگر نیز در محوطه زندان حضور داشتند. این حمله در ساعت ملاقات زندانیان صورت گرفت. اریکا گووارا روساس از مدیران ارشد عفو بین‌الملل گفت نیروهای اسرائیلی باید می‌دانستند که هر گونه حمله هوایی به زندان اوین می‌تواند منجر به آسیب گسترده به غیر نظامیان شود. عفو بین‌الملل می‌گوید همه افرادی که مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده دارند باید به دست عدالت سپرده شوند. هنوز واکنش اسرائیل به این گزارش منتشر نشده است.
گزارش شنیدید از گلناز اسفندیاری درباره بیانیه سازمان عفو بین‌الملل. به لندن سری می‌زنیم و همراه می‌شیم با رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل. خانم بحرینی بهتون سلام می‌کنم. در ابتدا شاید بد نباشه که شما بگید که این دلیل انتشار این بیانیه دقیقاً چیست و چرا فقط زندان اوین؟ آیا مکانهای دیگه‌ای که مورد هدف قرار گرفتن اونها هم میتونستن در این گزارش شما جایی داشته باشن، مثل مثلا سازمان صدا و سیما که تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی ایران هست؟
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، تحقیقات عفو بین الملل در رابطه با حملات هوایی تحقیقات بسیار عمیقی هستند که شامل بررسی تصاویر ماهواره پیش و پس از حمله، راستی آزمایی ده ها ویدیو و عکس و مصاحبه های گسترده با شاهدان عینی و آسیب دیدگان و خانواده های کشته شدگانه. بنابراین در مورد این حملات ما باید تحقیقات رو مورد به مورد و جداگانه انجام بدیم و با توجه به ابعاد حمله صورت گرفته به زندان اوین و زمان بر بودن این تحقیق عمیق صورت گرفته، در مقطع فعلی امکان این وجود نداشت که ما چندین حمله رو در یک گزارش تحقیقی عمیق بهش بپردازیم. و در رابطه با اوین ما شاهد انجام یک حمله آمدانه و آگاهانه و مستقیم به یک هدف کاملا غیر نظامی هستیم. بر اساس حقوق بین الملل حملات مستقیم به غیر نظامی و اهداف غیر نظامی ممنوعه. نیروهای متخاصم فقط مجاز هستند که حملاتشون رو متوجه نظامیان و اهداف نظامی بکنن و اهداف نظامی هم محدود به اشیایی میشه که به دلیل ماهیتشون، موقعیتشون و کاربردشون نقشی مؤثر در عملیات نظامی دارن. هیچ گونه شواهد و مدارک معتبری وجود نداره که زندان اوین بر اساس قواعد بین‌المللی و اسناد و شواهد موجود در مقطع حمله به یک هدف نظامی تبدیل شده بوده. زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل مکان غیر نظامی محسوب میشن مگر خلاف اون ثابت بشه و حتی خود مقامات اسرائیلی هم هیچ گونه شواهد و مدارکی مبنی بر اینکه چرا به زندان اوین حمله کردن ارائه ندادن. متاسفانه در اولین ساعات پس از حمله از این حمله به عنوان یک اقدام نمادین یاد کردن، به اون افتخار کردن، در حالی که همونطور که ما توضیح دادیم چنین حمله آمدانه‌ای به یک مکان غیر نظامی که در اون صدها غیر نظامی بودن و هزاران زندانی بیدفاع اقدامی بوده که اسرائیل میدونسته منجر به آسیب گسترده به غیر نظامیان میشه، نقض جدی قوانین بشردوستانه است و باید به عنوان جنایت جنگی مورد تحقیق قرار بگیره. با توجه به اینکه ده ها نفر در جریان این حمله کشته شدند، بسیاری دیگر آسیب دیدند و سازه های غیر نظامی در دست کم 6 نقطه مختلف این زندان در فاصله 500 متری از هم آسیب جدی دیده.
خانم بحرینی، تمام این تلاش ها و این بیانیه ها به جای خودش کار بسیار مفیدی، اما آنچه که شاید باید پرسیده بشه اینه که این بیانیه ها و ثبت این وقایع تا چه اندازه میتونه بازدارنده باشه؟ چون ما شاهد این هستیم که به هر حال حمله های نظامی اسرائیل در ایران، سوریه و حتی وضعیتی که بر غزه حاکم کرده نشون میده با ادعایی که اسرائیل داره در مورد دفاع خودش فاصله گرفته. آیا این بیانیه ها میتونن بازدارندگی ایجاد کنن با توجه به نگاهی که اسرائیل اصلاً به سازوکارهای حقوق بشری و حتی قوانین بین المللی داره؟
مقامات اسرائیلی و نیروهای اسرائیلی طبق یافته های عفو بین الملل بارها مرتکب جنایات بین المللی شدن و در جریان عملیات اسرائیل در غزه یافته های عفو بین الملل نشون میده که اسرائیل مرتکب نسل کشی شده و متاسفانه جامعه جهانی همچنان در حال قصور در پاسخگو نگه داشتن مقامات اسرائیلی و به دست عدالت سپردن ارشدترین مقامات اسرائیلی. در دنیایی که ما با چنین مسئولیت ویرانباری در مقابل جنایات بین المللی روبرو هستیم، این نوع مستندسازی ها صدای وجدان بیدار جامعه جهانی هستند، بر حقایق نور می افکنند، مانع از این می شن که عاملان و آمران جنایت خاک در چشم حقیقت بپاشند، یک همدلی و همراهی هستند با قربانیان و آسیب دیدگان این جنایات و یک اسناد تاریخی رو به جا میگذارن که در آینده این حقایق برای نسل‌های بعدی روشن باشه و عاملان جنایت نتونن انکار بکنن که چه جنایاتی صورت گرفته. بنابراین با وجود تمام مسیرهای موانع موجود در مسیر دادخواهی، سازمان‌های مثل عفو بین‌الملل و مدافعان حقوق بشر با انجام تحقیقات تخصصی حقایق رو ثبت می‌کنن و در چارچوب قوانین بین‌المللی تحلیل می‌کنن و نتیجه‌گیری‌های حقوقی معتبری ارائه می‌دن که در هر صورت در افکار عمومی جهانی بازتاب پیدا می‌کنه و دولت‌ها رو مجبور می‌کنه که واکنشی نشون بدن.
آیا شما شاهد این بودید که واکنش خاصی رو بگیره گزارش‌های عفو بین‌الملل، به ویژه در مورد همین زندان اوین؟ و اصلاً آیا عفو بین‌الملل تماسی داره با مقام‌های اسرائیلی یا این گزارش‌ها رو به اونها منعکس می‌کنه یا اجازه حضور عفو بین‌الملل اصلاً در اسرائیل هست؟
طبق پروتکل همیشگی عفو بین‌الملل، ما پیش از انتشار این گزارش یک فرصت چندین هفته‌ای رو به مقامات اسرائیل دادیم که به ما پاسخ بدن، که پاسخ‌های اونها رو در این گزارش بازتاب بدیم. ولی تا زمان انتشار این گزارش، وزیر دفاع اسرائیل که مورد خطاب نامه رسمی عفو بین‌الملل بوده پاسخی نداده. در رابطه با عملیات اسرائیل در نقاط دیگر جهان به ویژه در غزه، خب مجموعه فعالیت‌های حقوق بشری و بشر دوستانه در نهایت باعث شده که امروز از سوی دادستانی دیوار کیفری بین‌المللی حکم جلب گرفته بشه برای مقامات اسرائیلی. بنابراین
اما اون هم خیلی جاها اگر دقت کنید که نتونستن، یعنی اقدام خاصی صورت نگرفته و بعضی از کشورها هم که کلن سر باز زدن از اقدام کردن در خصوص در این خصوص.
یک تلاش ادامه داره و در هر صورت همین که یک حکم جلب صادر شده و امروز نتانیاهو به راحتی و وزیر دفاعش به راحتی نمیتونن به هر کشوری سفر بکنن و سایه دستگیری برای اونها صادر شده به همراه یک حکم اولیه‌ای که این حکم درخواست جلب رو پذیرفته از سوی شعبه پیش محاکمه دیوان کیفری بین‌المللی، نشون میده که این تلاش‌ها برای حمایت از حقوق انسانی و بنیانهای نظم جهانی در ادامه داره و اگر همین تلاش ها نباشه، ما با یک جهان به مراتب ویرانتر و خشنتر روبرو خواهیم شد. در مورد این کار تحقیقی در مورد اوین هم من میخوام اینو اضافه بکنم که هم مهمه که حقایق روشن بشه که در جریان این حمله چطور نقاط مختلف زندان اوین به طور گسترده مورد آسیب و یا تخریب قرار گرفتن، زندانیان بسیاری آسیب دیدن و ما با عواقب ظالمانه این حمله هم به دست مقامات جمهوری اسلامی ایران روبرو هستیم. همطور که در این بیانیه هم اشاره شده، صدها زندانی اوین الان در شرایطی ظالمانه و غیر انسانی در زندان‌های دیگر استان تهران نگهداری میشن که این وضعیت مسئولیتش متوجه مقامات جمهوری اسلامی ایرانه و عفو بین‌الملل یک کارزار جاری رو داره برای حمایت از این زندانیان و بار دیگه از مقامات جمهوری اسلامی ایران هم درخواست کرده که زندانیان عقیدتی و سیاسی رو که فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوقشون بازداشت شدن آزاد بکنن و اطمینان حاصل بکنن که هر زندانی در یک شرایط انسانی نگهداری میشه. و متاسفانه هم از سوی اسرائیل هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران ما با نقض گسترده حقوق بشر روبرو هستیم و در این شرایط سخت سازمان‌های مثل عفو بین‌الملل نقش وجدان بیدار جامعه جهانی رو ایفا میکنن.
سپاسگزارم از شما رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل که با ما همراه بودید. و اما سه شنبه مقامات سه کشور روسیه، چین و ایران در نشستی در تهران برای رایزنی درباره بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو می‌کنند که جمشید زند نگاهی داره به این نشست.
حدود یک ماه پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، سفرهای دیپلماتیک و نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با شرکت مقامات جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا و روسیه و چین برای یافتن راه حل دیپلماتیک در بحران هسته‌ای ایران شدت گرفته است. روز سه‌شنبه نشستی در تهران با شرکت نمایندگان روسیه، چین و ایران برای رایزنی درباره بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی و فعالسازی مکانیزم ماشه برگزار می شود. پیش از برگزاری این نشست، علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در سفری از پیش اعلام نشده راهی مسکو شد و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ملاقات کرد. به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، در این دیدار که روز یکشنبه انجام شد، آقای لاریجانی ارزیابی‌های تهران از وضعیت پرتنش منطقه و وضعیت برنامه هسته‌ای ایران را به اطلاع پوتین رساند. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، هم در سفر هفته گذشتهش به چین در حاشیه نشست سازمان همکاری شانگهای با وزرای خارجه روسیه و چین دیدار و گفتگو کرد. مسکو و پکن در جنگ 12 روزه ایران اسرائیل از محکومیت قاطع اسرائیل و حمایت از ایران خودداری کردند و این موضوع در محافل سیاسی ایران حتی در بین اصولگرایان با انتقادهایی روبرو شده است. روز جمعه هم نخستین نشست مشترک سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا با ایران پس از جنگ 12 روزه در استانبول برگزار خواهد شد. سه کشور اروپایی طرف برجام تهدید کردند که اگر تهران قدم‌های مشخص و ملموسی برای حل بحران هسته‌ای خود در مذاکرات با آمریکا برندارد، آنها مکانیزم ماشه را برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فعال خواهند کرد. عباس عراقچی در واکنش به این تهدید اروپا گفته است اگر سه کشور اروپایی خواهان ایفای نقش هستند، باید مسئولانه رفتار کنند و سیاست تهدید و فشار از جمله فعال کردن مکانیزم ماشه دست بکشند. این سه کشور اروپایی به تهران تا پایان ماه اوت 9 شهریور فرصت دادند تا مذاکره با آمریکا را از سر بگیرد و به توافق هسته‌ای برسد. آقای عراقچی روز گذشته گفت ایران با دست پر به نشست روز جمعه می رود.
رویکردهای ما خیلی الان قوی‌تر و محکم‌تر از گذشته است. این که ایران از پیگیری حقوق خودش الان بعد از جنگ حتما قوی‌تر از گذشته پیگیر ما دستمون پره.
آقای عراقچی درباره از سرگیری مذاکرات با آمریکا هم گفته است هر گونه مذاکره جدید تنها در شرایطی که طرف مقابل آماده یک توافق هسته‌ای عادلانه، متوازن و در راستای منافع متقابل باشد امکان پذیر است. هفته گذشته آقای عراقچی با تأکید بر شرایط جدید ایران گفت برای از سرگیری مذاکرات آمریکا باید گزینه نظامی خود را کنار بگذارد و خسارت ایران در جنگ 12 روزه جبران شود.
Only when they put aside their military ambitions and they are compensating what they have done to us, we can re-engage into negotiation.
دونالد ترامپ که در روزهای اول پس از جنگ 12 روزه بارها تأکید کرده بود که ایران خواهان مذاکره است و گفتگوها به زودی آغاز خواهد شد، در روزهای اخیر گفته است که برای از سرگیری مذاکرات عجله‌ای ندارد. تهران و واشنگتن گرچه تأیید کردند که تماس‌ها بین مقامات دو کشور ادامه دارد، اما هنوز چشم‌اندازی برای از سرگیری ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای در آینده نزدیک وجود ندارد.
جمشید زند گزارش میداد. و اما بپردازیم به یک موضوعی که میدونم این روزها دغدغه بسیاری از شماست که در ایران زندگی میکنید و اون هم مسئله بحران آب هستش که تبدیل شده به یکی از موضوعات داغ این روزها، به ویژه در این تابستان داغ. و همونطوری که میدونید جمعه آبادان به عنوان گرمترین شهر جهان ثبت شد. مهران کریمی نگاهی کرده به بحران آب و برق در ایران.
وضعیت بغرنج برای شمار زیادی از شهروندان در ایران، به ویژه در پایتخت تهران. برخی خانه ها علاوه بر قطعی برق، قطعی و افت فشار آب را نیز تجربه می کنند.
ساختمان ما پمپ نداره. 2 سال مستمر با قطعی روزانه آب مواجهیم، اما چند روز خیلی بدتر شده. دیروز کلاً آب قطع بود. حتی ساعت کوک کردم، 2:30 شب بیدار شدم برای حمام و شستن لباس و ذخیره آب، و خیلی وضع نگران کننده ایه.
در تابستانی گرم که در برخی نقاط ایران رکورد دمای هوا جابجا شده، روز یک شنبه فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از تعطیلی استان تهران خبر داد. او در این باره نوشت:
با تصمیم هیئت دولت و در پی تداوم گرمای شدید و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، روز چهارشنبه اول مرداد ماه در استان تهران تعطیل اعلام شد. فرصتی است برای استراحت، سفر کوتاه یا در کنار خانواده بودن.
مسعود پزشکیان هم روز یک شنبه در جلسه دولت گفت بحران آب از آنچه که امروز درباره آن صحبت می شود جدی تر است و اگر از امروز فکری عاجل نکنیم، در آینده با شرایطی مواجه می شویم که نمی توان هیچ علاجی برای آن یافت. عباس علی‌آبادی وزیر نیرو کسانی را که به گفته او بالاتر از الگوی مصرف آب استفاده می‌کنند را تهدید کرد.
کسانی که بیش از الگوی مصرف می‌کنند، ما در واقع در گام اول هزینه های واقعی اونها رو بر واقع داریم برآورد میکنیم که چقدر ازش، که خودش به شدت بازدارنده است به نظر من.
وزیر نیرو پیشتر از شهروندان در تهران خواسته بود که نسبت به نصب مخزن و بعد از آن پمپ در طبقه همکف یا طبقات زیرزمین اقدام کنند. مجموع گزارش های رسمی و غیر رسمی نشان میدهد نزدیک به 60% آب مصرفی پایتخت را سدها تامین میکنند. سدهای امیرکبیر، لاتیان، لار، طالقان و ماملو. همانطور که از ماها قبل پیش بینی می شد، این سدها در تابستان 1404 کفاف آب مصرفی پایتخت را نمی دهند. خبرگزاری ایسنا روز پنج شنبه 26 تیر ماه با انتشار گزارشی با عنوان آژیر قرمز سدهای تهران خبر داد که حجم فعلی آب ذخیره شده در سدها به تنها حدود 14% ظرفیت مخازن رسیده. در همین رابطه شرکت آب و فاضلاب استان تهران هم اعلام کرده که خشکسالی‌های 5 سال اخیر و کاهش بارش‌های استان تهران در سال آبی جاری که در 60 سال اخیر بی سابقه بوده، به شدت منابع آبی تهران را تحت تأثیر قرار داده. اخیراً بنفشه زهرایی، استاد مدیریت منابع آب دانشگاه تهران، در گفتگویی با محمد فاضلی جامعه شناس هشدار داد که تنها 2 هفته برای پیشگیری از یک بحران جدی بی آبی در تابستان باقی مانده. به گفته او کمبود آب در فصل گرم میتواند شرایطی شبیه به آخر زمان را ایجاد کند و همه در تهران از کودکان تا سالمندان را دچار مشکلات جدی کند. شرایطی که آب مصرفی از تانکرهای آب تامین خواهد شد.
2-3 هفته آینده آخرین فرصته برای اینکه بتونیم با یه مقدار کاهش مصرف 2 ماه مانده تابستان رو ازش عبور بکنیم. بسیاری از سدهای کشور که آب شرب رو تامین میکنن الان دیگه دارن با اون کف مخزن دست و پنجه نرم میکنن و خیلی آبی باقی نمونده برای اینکه در اختیار مردم قرار بگیره. ما در شهریور ماه سد ماملو رو از دست خواهیم داد و بعد سد لار و بعد سد لاتیان و بعد سد کرج.
تقریبا هر سال برای جبران کسری ذخایر آب پشت سدها به تعداد چاه‌ها به خصوص در جنوب پایتخت اضافه می شود. اردیبهشت ماه سال جاری روزنامه دنیای اقتصاد با استناد به تصاویر ماهواره‌ای از جنوب شهر تهران هشدار داد که شکل تأمین آب در پایتخت باعث شده نحوه فرونشست زمین در تهران به حالت خطرناکتر از گذشته تغییر کند. این روزنامه نوشته در حال حاضر حاله‌ای به وسعت 55 هکتار در منطقه 18 درگیر فرونشست حاد است. علی بیت‌اللهی متخصص ژئوفیزیک در گفتگو با دنیای اقتصاد علت احتمالی این روند فرونشست را حفر چاه‌های عمیق بیش از 100 متر و پمپاژ بدون وقفه آب از اعماق زمین اعلام کرد. شماری از کارشناسان بر این باورند که با وجود خشکسالی در ایران، ضعف مدیریت منابع آبی در این کشور به بحران آب دامن زده. فقدان برنامه ریزی دقیق و عدم نظارت کافی بر مصرف آب در بخش‌های مختلف هدررفت آب را افزایش داده. به طور متوسط میزان هدررفت آب در شبکه‌های توزیع آب شهری و روستایی ایران به نوشته ایسنا حدود 25-30% تخمین زده شده. به این معنی که از هر 100 لیتر آبی که وارد شبکه‌های توزیع می‌شود، حدود 25-30 لیتر آن بدون استفاده از دسترس خارج می‌شود.
گرمایش زمین، بحران کم آبی، با این بحران چه باید کرد؟ شما هم برای ما بنویسید و برای ما بگید روی @فرداگرام شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا و اونجا میتونید هم صوتی هم کتبی نظراتتون رو منعکس کنید. و اما همه راه ها رو همه رفتن برای اینکه از استراب و افسردگی فرار کنن، ولی بهترین راه و مطمئن ترینش هنوز ورزشه. ملینا خورشیدی هم.
بیشتر درمان‌های رایج برای افسردگی و اضطراب مانند داروها و رفتاردرمانی شناختی تنها برای بخشی از بیماران مؤثر هستند و هر کدام محدودیت‌هایی دارند. در این میان یک راهکار وجود دارد که تقریباً تمام متخصصان آن را توصیه می‌کنند و برای بیشتر افراد مفید است. ورزش منظم. اریک ونس گزارشگر نیویورک تایمز به سراغ این موضوع رفته و از نتایج مطالعات در این باره گفته. مطالعات متعدد نشان دادند در بیماران مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط، برنامه‌های ورزشی گوناگون به اندازه داروهای مانند SSRI ها مؤثر بودند، داروهایی که با افزایش سطح سروتونین خلق و خو را بهبود می‌بخشند. البته ترکیب ورزش با درمان دارویی معمولاً نتایج بهتری به همراه دارد. تحرک منظم باعث بهبود کیفیت خواب و کاهش استرس می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 45 دقیقه ورزش برای 3 تا 5 روز در هفته بیشترین اثر را دارد، اما حتی چند دقیقه پیاده روی هم می‌تواند مفید باشد. جنیفر هایس، استاد دانشگاه مکمستر و نویسنده کتاب بدن را حرکت بده ذهن را درمان کن، تاکید می‌کند که حتی ساده‌ترین پیاده روی‌ها نیز بسیار مؤثرتر از آن چیزی هستند که تصور می‌شود. ورزش عملکرد مغز را در سطح وسیعی بهبود می‌بخشد، با افزایش جریان خون، کاهش التهاب و تقویت انعطاف‌پذیری عصبی. همچنین باعث ترشح مواد شیمیایی مؤثر بر خلق و خو می‌شود. مطالعات جدیدتر نشان داده که ورزش می‌تواند ساختار مغز را نیز تغییر دهد. با استناد به یافته‌های پژوهشگران، تغییرات ساختاری در مغز از جمله در سطح نورون‌ها می‌تواند اثرات بلندمدتی بر بهبود حال روانی داشته باشد. در مورد اینکه کدام نوع ورزش مفیدتر است، هنوز پاسخ قطعی وجود ندارد. با این حال شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ورزش‌های مانند یوگا یا ورزش رزمی تایچی برای کاهش استراب مؤثرتر از ورزش‌های شدیدتری مثل بوکس یا بسکتبال هستند. این فعالیت‌ها معمولاً با ذهن آگاهی همراهند و ارتباط بین ذهن و بدن را تقویت می‌کنند. ورزش‌های شدید در کوتاه‌مدت ممکن است سطح استرس را افزایش دهند، به خصوص در افراد مضطرب، اما اگر به طور منظم ادامه پیدا کنند می‌توانند اثرات مثبتی به جا بگذارند. اگر فرد انگیزه‌ای برای شروع نداشته باشد، هیچ کدام از این مزایا اهمیت پیدا نمی‌کند. شروع با فعالیت‌های ساده و یافتن همراه یا گروه تمرینی می‌تواند مؤثر باشد. کسانی که دچار افسردگی هستند، اغلب با بی‌انگیزگی، خستگی و بی‌علاقگی مواجهند. در این شرایط، پیاده‌روی روزانه می‌تواند گزینه‌ای پایدارتر از تمرینات شدید باشد. به گفته کارشناسان، ورزش باید متناسب با علاقه و توان فرد انتخاب شود، چون در غیر این صورت احتمال تداوم آن پایین است.
ملینا خورشیدیان بود. ساعت 14 رو میشنوید از رادیو فردا. بیدرنگ بریم سراغ بابک غفوری آذر و خبرها.
عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد که تهران غنی‌سازی اورانیوم را کنار نخواهد گذاشت. آقای عراقچی گفت برنامه غنی‌سازی در حال حاضر متوقف شده چون خسارات جدی و شدیدی به تأسیسات هسته‌ای وارد شده است. در واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با اشاره به سخنان عباس عراقچی بار دیگر بر نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران تاکید کرد و در شبکه اجتماعی خود نوشت اگر لازم باشد دوباره این کار را خواهیم کرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که 27 نفر از زندانیانی که پس از حمله اسرائیل به زندان اوین از آن خارج شده بودند هنوز به زندان باز نگشتند. این مقام قوه قضاییه گفت که افراد بازنگشته جرم‌هایی چون جاسوسی یا جرایم امنیتی و مهم نداشتند و به ادعای او خارج شدن آنها به عنوان فرار مطرح نیست. سازمان عفو بین‌الملل حمله هوایی اسرائیل به زندان اوین را نقض جدی قوانین بشردوستانه خواند و خواستار بررسی این حمله به عنوان مصداق جنایات جنگی شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز سه‌شنبه در صحنه علنی مجلس حملات سایبری به نهادها و زیرساخت‌های ایران را تایید کرد و گفت در جریان جنگ 12 روزه پس از حمله اسرائیل به ایران بیش از 20 هزار حمله سایبری به کشور صورت گرفت. به گفته ستار هاشمی در دوران جنگ با اسرائیل اقتصاد دیجیتال با 30% کاهش اشتغال روبرو بود. دولت ایران برای مدیریت مصرف آب و برق روز چهارشنبه را در تهران و دست کم 10 استان دیگر تعطیل اعلام کرد. افزون بر این ساعت کاری در چندین استان دیگر نیز کاهش یافته و ادارات از ساعت 6 تا 11 صبح فعال هستند. شمار زیادی از شهروندان تهران از قطعی‌های مکرر آب و برق خبر دادند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه امروز سه‌شنبه گسترش عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را به شدت محکوم کرد و خواستار دسترسی رسانه‌ها به این منطقه شد. وزیر خارجه فرانسه وضعیت انسانی در غزه را شرم‌آور خواند و گفت این یک رسوایی است که باید فوراً پایان یابد. مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی از توافق رهبر جمهوری اسلامی برای سرمایه‌گذاری 3 میلیارد دلاری این صندوق در حوزه انرژی خبر داد. به گفته آقای غضنفری، از ابتدای تشکیل این صندوق تا کنون صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری این نهاد در صنایع نفت، گاز و برق کشور بی سابقه است. و سخنگوی کاخ سفید شامگاه دوشنبه گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از بمباران اخیر سوریه توسط اسرائیل غافلگیر شد.
بابک غفوری آذر بود. در ادامه برای شما از برگزاری همپرسی موافقان و مخالفانش خواهیم گفت، همچنین به بحران آب نگاهی خواهیم کرد و اینکه چگونه به عنوان شهروند با این بحران روبرو بشیم. با ما همراه باشید.
به ساعت 14 گوش میکنید.
پس از حمله اسرائیل به ایران و توقف جنگ 12 روزه میان دو کشور، پیشنهاد برگزاری همپرسی مورد توجه جدی قرار گرفته. میرحسین موسوی، آخرین نخست وزیر ایران و از رهبران مخالف حکومت، در بیانیه‌ای خواستار برگزاری همپرسی و تشکیل مجلس مؤسسان شده. 17 فعال سیاسی و مدنی هم 27 تیر ماه یک بیانیه رو منتشر کردند و در این بیانیه از تشکل‌ها، گروه‌ها و کنشگران خواستند با همکاری همدیگه زمینه رو برای برگزاری همپرسی و تشکیل مجلس مؤسسان زیر نظر نهادهای مستقل بین‌المللی فراهم کنند. حامیان پیشنهاد همپرسی میگن رفراندوم راهی برای گزار مسالمت آمیزه و منتقدان این پیشنهاد ما چی میگن؟ میگن تا زمانی که پروژه همپرسی برنامه و ابزار نداشته باشه فقط در سطح گفتار باقی میمونه. فرشته قاضی در ابتدا گفتگویی رو داشته با صدیقه وسمقی، قرآن پژوه و حقوقدان در ایران، که از امضا کنندگان بیانیه 17 فعال سیاسی و مدنی، و در ادامش نظر یک مخالف رو هم خواهید شنید. اما ابتدا بپردازیم به صحبت‌های صدیقه وسمقی در تهران.
ما برای اینکه تمام امور در دست مردم باشه و مردم بدونن که گام به گام چه اتفاقی داره میفته، این پیشنهاد رو داریم. تحقق این پیشنهاد یعنی برگزاری رفراندوم زمینه‌هایی میخواد. این زمینه‌ها رو همه باید با همکاری یکدیگر فراهم بکنن. من در بعضی نقدها و اظهار نظرها دیدم که بعضی‌ها اومدن گفتن که آره، قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره رفراندوم اینو میگه، اونو میگه. اصلا منظور ما برگزاری رفراندوم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست، فراتر از اونه. بله.
خب موضوع رفراندومی که در این بیانیه خواستار اون شد چیه؟
خب ببینید، هنوز همه این افراد با هم در این باره بحث و گفتگو نکردن که به یک اتفاق نظر برسن. این یک موضوعی است که حتی فراتر از این عده باید مورد بحث قرار بگیره. پیشنهاد خود من و فکر خود من این هست که موضوع رفراندوم میتونه برنامه آینده ایران باشه. چشماندازی که ما برای ایران آینده داریم، ایرانی که در اون این رنج ها و مصیبت هایی که امروز مردم ایران گرفتارشن دیگه گرفتارش نباشن، یعنی یک شمایی از قانون اساسی آینده که ما پیشنهاد دادیم مجلس مؤسسان برای نوشتن یک قانون اساسی جدید به منظور تشکیل یک دولت ملی شکل بگیره، ما یک شمای کلی از اون قانون اساسی مورد نظر رو مطرح بکنیم، یعنی اصول کلی اون رو مطرح بکنیم، اونو بخوایم برای رفراندوم مثلا مطرح کنیم. حالا خب اینا بحثایی است که همه جامعه باید درگیرش بشه. ما پیشنهادامون میتونیم بدیم، همه نخبگان بحث بکنن، جامعه هم بشنوه، اظهار نظر بکنه و آمادگی به وجود بیاد، شرایطی به وجود بیاد که حکومت هم مجبور به پذیرش یا عقب نشینی بشه. ببینید، ما نمیگیم که حکومت الان میاد میپذیره.
خانم وسمقی، بارها بحث رفراندوم مطرح شده طی سالیان گذشته. سال 88 آقای خاتمی مطرح کرد، مولوی عبدالحمید دو سال پیش مطرح کرد، میرحسین موسوی دوبار مطرح کرده، حتی قبلتر حسن روحانی هم مطرح کرده بود. خارج از حاکمیت هم مطرح شده، ولی آقای خامنه ای دوبار به صراحت این رو رد کرده. شما که چنین برنامه ای رو پیشنهاد میکنید، در عمل چه راهکاری دارید برای اینکه چنین چیزی عملی بشه؟
ما پذیرش رهبر رو مورد نظرمون نیست. ما منظورمون این نیست که رهبری بیاد و بگه که بله بفرمایید رفراندوم برگزار کنید. کسانی هم که قبلا پیشنهاد رفراندوم دادن موضوعات مختلفی مورد نظرشون بوده، مثلا آقای روحانی و آقای خاتمی و اینها منظورشون برگزاری رفراندوم برای عبور از جمهوری اسلامی و گذار و اینها نبوده، برای موضوعات کوچیکتری بوده.
دقیقاً برای همین گفتم که در سطح همون موضوعات کوچیک هم رهبر نمیپذیره.
درسته، ما منظورمون این نیست که موافقت رهبری و نظام جمهوری اسلامی باید جلب بشه برای برگزاری رفراندوم، بلکه عرض کردم پیش شرط‌ها و مقدماتی داره که شرایطی باید فراهم بشه برای برگزاری رفراندوم. یعنی رفراندوم حالا روی اون اصول اساسی قانون اساسی آینده تبدیل به یک خواست عمومی بشه، همراهی و اتحاد همه جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مدنی و سیاسی وجود داشته باشه و شرایطی رو فراهم بکنه برای تحقق این خواست عمومی. ببینید هر حکومتی تا یک جایی مقاومت میتونه بکنه، ولی در برابر اراده عمومی مجبور به عقب نشینی میشه. به عقیده من با توجه به تجربه هایی که ما در کشورهای گوناگون داریم از جمله مثلا در آفریقای جنوبی و غیره، این گونه حکومت ها با این شرایطی که ما داریم میبینیم و میتونیم تحلیل بکنیم آینده رو، در آینده به شرایطی خواهند رسید که اگر در درون حکومت افرادی وطن دوست وجود داشته باشند و وطن و حفظ وطن و یک پارچگیش و همه رو ترجیح بدن به منافع خودشون، در اون شرایط حاضر به مذاکره خواهند شد با اپوزیسیون، حاضر خواهند شد که رفراندوم به طور مسالمت‌آمیز برگزار بشه و قدرت به مردم واگذار بشه. ما چنین شرایطی رو در پیش رو می‌بینیم، چون به نظر من این حکومت با وضعیتی که داره نمیتونه آینده امیدبخشی رو برای ما ترسیم بکنه. کما اینکه در تمام طول عمر جمهوری اسلامی وضعیت ایران عادی نبوده، الان که در مقایسه با 45 سال گذشته شرایط از همه ابعاد از تمام جهات بسیار بسیار وخیم هست و ما باید پیش بینی داشته باشیم برای ایران آینده و تلاش بکنیم که با در دست داشتن یک برنامه به هر حال نذاریم که کشور از دست بره.
خانم بسمقی، کسانی که منتقد این هستن میگن که ابتدا باید براندازی صورت بگیره، این حکومت براندازی بشه، بعد بشه چنین رفراندومی رو برگزار کرد، و سوال این هستش که گام‌های عملی برای چنین چیزی آیا شما فکر کردید در موردش، یا صرفاً الان دارید گفتمان سازی میکنید؟
هم گفتمان سازی میکنیم و همین که درباره راهکارها و آینده هم فکری باید بکنیم. ببینید اونایی که میگن باید براندازی کنیم اول بعدن رفراندوم، اونا که راه حل سختری رو دارن مطرح میکنن. ما هم از اونا میتونیم بپرسیم چه جوری میخواین براندازی کنیم. خود اینها چون نمیتونن این کارو بکنن، انتظار دارن خارجی ها بیان این کارو انجام بدن. ما اینو اصلا به نفع مردم نمیدونیم. نتیجه براندازی ها هیچ جا به نفع مردم نبوده. کسانی که براندازی میکنن قدرت رو خودشون در دست میگیرن و مردم واگذار نمیکنن. ما راه حلی رو داریم مطرح میکنیم که فکر میکنیم گام به گام که جلو بریم شرایطش فراهم خواهد شد.
نظر صدیقه وسمقی، قرآن‌پژوه و حقوقدان در ایران رو شنیدید از امضا کنندگان بیانیه 17 فعال سیاسی و مدنی که خواستار برگزاری همه پرسی شدند و تشکیل مجلس مؤسسان. اما همونطوری که گفتم اینها عده‌ای هستند که موافق برگزاری همه پرسی هستند و گروه دیگری هستند که در برابر اینها قرار گرفتند و مخالف هستند و دلیل مخالفتشون رو هم میگن تا زمانی که پروژه همه پرسی برنامه و ابزار نداشته باشه فقط در سطح گفتاره و با وجود نظام حاکم امکانه چنین چیزی نیست. بشنویم از شیرین عبادی، اولین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل در لندن، و نظر او رو بشنویم.
اگر صحبت از رفراندومه که هدف عبور مسالمت‌آمیز از یک استبداد دینی به حکومتی دموکرات و سکولاره، باید ببینیم این رفراندوم رو چگونه می شود برگزار کرد. رفراندوم توسط حکومت قابل برگزاری نیست، زیرا حکومت مبتنی بر قانون اساسی که در اصل 177 چند اصل رو الالعبد لا یتغیر اعلام کرده، یعنی گفته این رو دیگه نمیتوانید حتی با رفراندوم بعدی تغییر دهید. اون اصول نهاد ولایت فقیه، اختیارات اون و دین رسمی کشور باید چیه باشه و حکومت هم بحث جمهوری باشه و صرف نظر از این که یک بخش از اون یعنی اتکا به آراء عمومی هیچ وقت عملا اجرا نشد، حکومت نمیتونه با رفراندومی موافقت بکنه که این اصول رو غیر قابل تغییر دانسته. ضمن این که هیچ حکومتی خاضر نمیشه رفراندومی برقرار بکنه که خودش که میدونه نتیجه اون سقوط خودشه. این که پیشنهاد بکنیم ما گروه های مختلف، نهادهای مستقل بیان وسط رفراندوم برقرار بکنن غیر ممکنه. کدام نهاد مستقل در ایران، کدام گروه، کدام مردم، آیا همه یک عقیده خاص دارن راجع به نوع حکومتی که در آینده باشه؟ و از همه مهمتر فرض بکنیم که تمام این موانع برطرف شد، آیا جمهوری اسلامی اجازه میده که یک گروهی بیاید رفراندوم رو برگزار بکند و حکومت هم ناظر باشد؟ خب ببینید اینا یه امر محاله.
کسانی که اون بیانیه 17 نفر رو امضا کردن، مثلا خانم وسمقی، میگن که ما نمیخوایم در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی برگزار کنیم و نمیخوایم حکومت برگزار بکنه، بلکه شرایط به نحوی خواهد بود که حکومت مجبور خواهد شد موافقت کنه با برگزاری چنین رفراندومی خارج از چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی.
آیا هیچ حکومتی حاضر می شود برای سقوط خودش رفراندوم بکنه؟ خارج از چارچوب یعنی که نتیجه رفراندوم سقوط رژیم خواهد بود. آیا هیچ حکومتی حاضر این کارو بکنه؟ اون هم حکومت جمهوری اسلامی که حتی در کوچکترین خواسته های مردم هم سالها تلاش واسی به دست بیاد. شما فکر کنید 46 سال زنان ما مبارزه کردن تا اینکه بتوانند حجاب اختیاری رو جا بیاندازن که الان به شرایطی رسیده که عملا جا افتاده. 46 سال مبارزه شد برای یه امر به این کوچکی. حالا برای تغییر ماهیت رژیم، آیا این رژیم حاضره؟ یا قراره که ما 46 سال دیگه مبارزه بکنیم که ایران اون وقت دیگه چیزی از ایران باقی نمونده؟ این عملی نیست. اما یه مسئله دیگر رو میشود در نظر گرفت و اون این است که مردم انقدر مبارزه بکنن که بتوانن رژیم رو کنار بزنن. مانند سال 1357 اتفاقی که افتاد در اثر مبارزه یک دست مردم، رژیم پهلوی سقوط کرد. همین اتفاق هم میفته، امکان داره که بیفته در صورتی که اون شرایط یعنی مبارزه یک دست و یک پارچه مردم پیش بیاد.
یعنی شما معتقدید که رفراندوم شدنی نیست تا پیش از این که براندازی صورت بگیره، درسته؟
بله، پیش شرط برگزاری رفراندوم خلع قدرت سیاسی از رژیمه. مانند سال 1357.
و شما 1357 رو که مثال میزنید در واقع انقلاب رو راه حل میدونید؟
من معتقد نیستم که سال 1357 اسمش حتما انقلاب بوده باشد. به هر حال هر وقت صحبت از براندازی میشه، عده‌ای تصور میکنن که براندازی بایستی با کمک دولت‌های خارجی یا به وسیله جنگ باشه. نه، انقلاب و یا براندازی یا هر چی که خلاصش و نتیجهش خلع قدرت سیاسی از رژیم جمهوری اسلامی باشه، باید توسط مردم صورت بگیره. درست مثل سال 57 وقتی که این اتفاق افتاد، اون موقع برای جلوگیری از هر گونه اما و اگرهای بعدی باید از حقوق بین الملل کمک بگیریم. وقتی کشوری رژیمی نداره، رژیم حکومت مستقر نداره، سازمان ملل متحد میتواند با انتخاب نمایندگانی موقتا امور اون کشور رو در اداره بکنه و رفراندومی برگزار بکنه و مردم بیاین رأی بدن، بعد نمایندگانشون رو انتخاب بکنن، حکومت رو بده دست مردم. این روش کار.
شیرین عبادی بود، اولین ایرانی برنده جایزه صلح نوبل، که نظرش رو درباره همه پرسی میگفت و از منتقدان بیانیه‌ای که میگه که باید راهکار همه پرسی در پیش گرفته بشه. همراه ما باشید با یک رفت و برگشت رادیویی و پس از اون برمیگردیم، میخوایم در مورد آب باز هم صحبت کنیم.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
تمام این قصه ها رو شما هم بهتر از من میدونید. سوء مدیریت، ناکارآمدی، رانت، فسادهای حکومتی، همه اینها در بحرانی که الان ایران رو در بر گرفته در حوزه آب و در حوزه انرژی دخیله. اما مسئولیت شهروندی رو هم نباید ازش غافل شد. اینکه شهروندان چطوری میتونن با همیاری و همکاری راههایی رو برای مقابله با این بحران پیش روی خودشون بگذارن. آیا راههایی که حتی دولتی ها میگن در خصوص کم مصرف کردن، اینها میتونه به جای خودش موثر باشه؟ شاید اینا همه پرسشایی باشه که شما دوست داشتید که جوابش رو بگیرید. مهرداد میردامادی با عظمه بهرامی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در ایتالیا، این پرسش ها رو در میون گذاشته.
اگر ما در مورد مردم به عنوان مصرف کننده های خانگی در کلان شهرها صحبت می کنیم، کار زیادی در قبال وضعیت موجود نمیتونن انجام بدن. در نهایت میشه بهشون یه سری راهکارهایی رو پیشنهاد داد که وضعیت به شکل شخصی برای خودشون آسون تر بشه. نمونهاش هم میشه مثلا بهشون توصیه کرد که حالا تا جایی که امکان داره صرفه‌جویی رو انجام بدن، به بچه هاشون آموزش بدن در مورد مصرف آب، اهمیت آب. اونایی که ساختمان دارن میتونن آبیاری‌های قطره‌ای رو بهشون پیشنهاد بکنیم برای مجموعه سبزی که حالا تو ساختمان خودشون دارن و شیرالات کم مصرف استفاده بکنن. اما اگر این مردم به عنوان مخاطب ما مثلا کشاورزان باشن یا صاحبان تولیدی کوچیک یا کارهای خدماتی، اون دیگه چندین موضوع میشه در موردش در نظر گرفت. یکی این که خب طبیعتاً اگر مطالبه هم از طرف این گروه ها نهادها باشه، باید به شکل سندیکایی و صنفی دنبال بشه، که خب ما نمونه هاش هم داشتیم که حتی برخیش هم مرتبط با مسئله آب، دسترسی به آب یا آلودگی هوا، اینا تو حوزه محیط زیست بوده که به شکل صنف و سندیکایی از طرف افراد و گروه های مختلف شغلی دنبال شده. یه بخش هم خب طبیعتاً اون حوزه مطالبه از طریق رسانه هاست، همون مجموعه رسانه هایی که دارن تو این حوزه حداقل با حساسیت کار میکنن. اینا طبیعتاً باید بیان گزارش های جامعه میدانی و دقیق کار بکنن، رسانه ها بیان رصد و پایش بکنن اون وضعیتی که شهرداری ها دارن یا مدیریت شهری دارن در مورد آب و مصرف آب اعمال میکنن و اونا رو به عنوان گزارش منتشر بکنن. به این ترتیب هم مردم در جریان قرار میگیرن و هم مسئولین با یه فضای شفافی از داده مواجه میشن که شاید بتونه تسریع بکنه مسئولیت پذیری اونها رو یا اجرای برنامه‌های جدی‌تر رو. و بعدم خب حوزه‌های دانشگاهی متاسفانه در ایران استارتاپ‌های فعال در حوزه محیط زیست نداریم، فعالیت‌های تحقیقاتی پایش رصد دانشگاهی در موضوعات محیط زیست و ویژه آب نداریم، یا خیلی کم رنگن یا وابسته به وزارت نیروان، گزارشاشون تختی شده است، دستکاری شده، سانسور شده است، ولی اینا هم مسئولیت پذیرانه تر عمل بکنن.
این مسئله کمبود آب هم با توسعه نامتوازن همراهه، هم تغییرات اقلیمی درش دخیله، هم افزایش جمعیت. چه تجربه هایی در جهان هست که ما در این مقطع میتونیم در ایران ازش استفاده کنیم؟
خب تجربه های جهانی تا یه حدی میتونه برای ما فقط یه نقشه راه باشه، برای اینکه موقعیت اقلیمی ایران یه موقعیت اقلیمی خاصه. حتی مسئله آبی که الان بحران در سیستان و بلوچستان ایجاد کرده، با هم نگاه به اون تحلیلش هم راهکارش مثلا با وضعیتی که استانهای زاگرس‌نشین درگیرش هست یا روستاهایی در گلستان درگیرش هستن متفاوته، راهکار متفاوته. برخی از دلایل مشترکه ولی بخشی از دلایل هم حتی متفاوته، کما اینکه اقلیم اونها متفاوته. به این دلیل ما یه راهکار جامعه یک پارچه نمیتونیم داشته باشیم، اما میتونیم از هر کدوم از جغرافیای امتحان شده، از آمریکا گرفته تا استرالیا تا کشورهای حاشیه خلیج فارس، میشه اینا رو نگاه کرد و ببینیم که چه حوزه‌هایی رو روش سرمایه‌گذاری بیشتری کردن. مهمترینش که در مورد حتی کلان شهرهای ما هم به شدت مورد نیازه، بازچرخانی آب تقریبا در تمام این کشورهایی که اسم بردم که مسئله آب به شرایط بحرانی رسیده در کلان شهرها به خاطر مصرف حوزه صنعت و کشاورزی حتی خانگی رو آوردن به افزایش بازچرخانی آب. مثلا شما کشوری مثل سنگاپور چیزی نزدیک به نیم آب مصرفیش رو از طریق بازچرخانی به دست میاره. الگوی مصرف در حوزه کشاورزی باید قطعا تغییر بکنه. این یک وضعیتی که ما در ایران چیزی نزدیک به 80-90% آب مصرفیمون در حوزه کشاورزی. بعضی هم خب تکنولوژی های مدرن رو به کار میگیرن، مثلا آبیاری های قطره‌ای و گلخانه‌ای یا در بخش کشاورزی شیرین‌سازی آب دریا، که این باز مرتبط با مناطقیه که شهرهای ساحلی هستن، طبیعتاً شیوه هایی از شیرین‌سازی مورد توجه قرار میگیره که کم هزینه تر و کم خسارت تر برای محیط زیست باشه.
به لحاظ تاریخی ما در ایران در این اقلیم همیشه با آب مسئله داشتیم، به این معنا که به وفور یافت نمی شده، همیشه یک جور کمبودی وجود داشته. میخوام ببینم که آیا ما به لحاظ فرهنگی میراثی وجود داره یا به لحاظ زیسته تجاربی وجود داره که ما از حیث تاریخی از اون برخوردار بوده باشیم و امروز بتونیم از اون استفاده بکنیم؟
این برخورداری و نگاه فرهنگ و سنت به مسئله آب و تقدس آب و اهمیت آب یه موضوعیه که هم پاسخ من میتونه بله باشه و هم نباشه. پاسخ من نه، برای اینکه خب اون بخشی از کشاورزی، اون بخشی از توسعه روستایی و اینا که این جنبه ها درش قدرت داشته و بعد روش کار میشده، الان یه فرم و شکل خیلی مدرنی پیدا کرده و دیگه با این افزایش جمعیت و افزایش زمینای زیرکش دیگه اصلا خیلی از اون روش ها پاسخگو نیست. اما یک بخش هم میتونه پاسخ من مثبت باشه. در طول زمان کشاورزان سنتی به این نتیجه میرسن که این گیاه متناسب با این اقلیم، متناسب با این زمینه و میشه در اینجا کشت کرد. فراوری محصولات هم شما مثلا نمونه خراسان جنوبی رو میبینید که در مورد خشکبار، در مورد زرشک، عناب، تولید محصولاتی که نیاز به آب خیلی کمی داشته ولی پرفایده بوده مثل زعفران، اینا خب میشه برگشت به این الگوهای کشت و کار سنتی. باز در یه بخش مهم دیگه هم در نگهداری و لایروبی قنات ها فرهنگ اصلیه که قنات از اون می اومده، یعنی اینکه شما متناسب با اون آبی که وارد میشه در چرخه طبیعت برداشت بکنید. آب قنات تعیین میکرده برای شما چقدر مصرف بکنید. اگر ما به این پایبند بمونیم که چقدر ورودی داشتیم، متناسب با اون ورودی تنظیم بکنیم میزان مصرفمون رو، یعنی عرضه و تقاضا در موضوع آب با هم هماهنگی میداشت، شاید میشد واقعا به این نتیجه رسید که این مدیریت نگاه به مسئله آب میتونست بسیار کمک بکنه و یه نکته کلیدی باشه. این در واقع مسئله اصلی حاکمیته، برای اینکه اون تعیین کننده است، سرمایه گذاری میکنه، تکنولوژی میاره، نظارت میکنه، با قانون پایش میکنه، کنترل میکنه و توانمند میکنه جوامع رو برای اینکه بتونن حتی تاب بیارن مسئله تغییر اقلیم رو، مسئله خشکسالی‌های طولانی مدت رو، و اینا همش در واقع تصمیمات و برنامه‌ریزی‌هایی که حاکمیت با مشارکت مردم باید انجام بده.
عظم بهرامی بود در ایتالیا. و اما قهرمان ها همیشه قوی جسه و غول پیکر نیستن، میتونن جسه های کوچیک اما قلبای بزرگ داشته باشن. با شهرام ابراهیمی.
دو قرن پیش در دل کوهستان های برفی آلپ، سگی از نژاد سنت برنارد به نام بری با دلی بزرگتر از جسه اش در راه های صعب العبور برفی به جستجوی انسان های گرفتار میرفت. داستان بری که بیش از 40 نفر را از مرگ نجات داد، آغازگر یکی از قدیمی ترین روایت های بشر درباره نجات جان انسان ها توسط سگ هاست. و حالا داستان تازه‌ای در همان رشته کوههای آلپ با قهرمانی کوچکتر اما به همان اندازه اثرگذار خبرساز شده است. در منطقه کوهستانی سادن در جنوب غربی سوئیس، مردی 40 ساله همراه با سگ خانگیش از نژاد چیهواوا برای پیاده روی در یخچال طبیعی از خانه خارج شد. طبق روال معمول در این ناحیه او یک بیسیم به همراه داشت که ابزاری است رایج برای اطلاع رسانی در مناطق صعب العبور. این مرد هنگام عبور از یک پل یخی دچار سانحه شد و با بیسیمی که به همراه داشت با مرکز امداد تماس گرفت و از سقوطش به گودالی 8 متری خبر داد. او گفت توانایی خروج از این گودال را ندارد. گروه امداد بلافاصله اعزام شد، اما موقعیت دقیق حادثه در آن منطقه کوهستانی مشخص نبود. در میانه جستجو ناگهان سگ خانگی مرد را دیدند که بر صخره یخی ایستاده بود و بیتابی و سر صدای زیادی داشت. همین حرکات سگ و رفتار خاصش باعث شد تیم امداد او را دنبال کنند و سگ وفادار آنها را مستقیم به محل حادثه رساند. مرد مصدوم پس از حدود 30 دقیقه عملیات نجات از گودال بیرون کشیده شد و برای درمان به بیمارستان منتقل شد. این سگ کوچک نه آموزش دیده بود و نه عضوی از تیم نجات بود، اما وفاداریش، هوشش و پیوند عاطفیش با صاحبش او را به راهنمای نجات بدل کرد. ماجرای این چیهواوا تنها یک داستان احساسی نیست. پژوهش‌های علمی متعددی از جمله تحقیقات دانشگاه‌های مطرح در حوزه روانشناسی و پزشکی نشان دادند که حیوانات خانگی نقش مؤثری در کاهش استرس، سلامت قلب و حتی کاهش خطر ابتلا به زوال عقل در سالمندان دارند. از سنت برنارد نجاتگر قرن 19 تا چیهواوای کوچکی در کوهستان‌های آلپ، سگ‌ها فراتر از همراهان ما، گاهی ناجیان ما هستند.
شهرام ابراهیمی بود، روزتون بخیر.